أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به اینجا که فرض کردیم برای این عبادت احتیاطی که به جا می آوریم قطع به امر نداریم، احتمال امر داریم، یعنی امر واقعی متعلق به احتمالش برای عبادیتش کافیه که ما قصد بکنیم امتثال همون امر محتمل را. کافی اینو که قبول داریم دیگه تموم شد. حالا بحث بر سر اینه که آیا میتواند، چون او صحیح اشکالی هم نداره، اما آیا میتواند از میشه نیت بکند امتثال امر احتیاطی را، این امری که متعلق به احتیاط و الان میخواد احتیاط بکنه نیه. پس میخواد اون امر مثلا احتیاط بکنه. علی حاله از میشه خدمت شما امر احتیاط را هم داریم، بیاد نیت بکند که من این عمل را که انجام میدهم به خاطر این است که مولا امر به احتیاط کرده، نه به خاطر این است که احتمال این که صلاتی گردنم باشه، به اون نیت نکنه. حالا اگر گفتیم او اگر اون نیت بکنه که صحیحه، اشکالی هم نداره، یعنی نیت بکنه فرمشد احتمال میدم که مولا امر به صلات کرده و صلات مثلا واجب کرده، احتمال میدم به خاطر همین احتمال انجام رو گفتیم صحیح. خب این یک صورت. حالا این که نه، این کار نکنه، اگر دلش بخواد، دلش بخواد که نه نیت بکند امر به احتیاط رو، میگه من الان اینی که انجام میدم خب مصداق احتیاط، مولا هم که امر به احتیاط کرده، پس من این کار رو انجام میدم به خاطر امتثال امر به احتیاط. این چطوره؟ عرض کنم خدمت شما الان که محل بحث واقع شد، که بحث دیروزمون هم در همین بود، این مبتنیه بر این که امر ارشادی نباشه. اگر امر ارشادی بود خب امر ارشادی امتثالی نداره، اگر قصد امتثال هم بکنه پس باید امر مولوی باشه. بحثی کردیم که مثلا با محقق ناینی که ایشون فرموده بود که این امر ارشادیه، چرا؟ چون واقع در سلسله معلولات، توجه فرمود، چون واقع در سلسله معلولات پس امر ارشادیست. این هم چه جواب دادیم که صرف این که واقع در سلسله معلولات باشد اقتضای ارشادیت نمی کند. نعم در خصوص امر به اطاعت، امر به اطاعت اون قبول داریم که اون ارشادیه، اما اون نکات خاصی داره، دلیل خاصی رفت ندارد به هر امری که واقع باشد در سلسله معلولات. توجه فرمونیم. پس بنابراین این مشکلی نداریم که اینجا هم مولوی باشه، ظاهر اولیه هر امری همین است که مولوی باشه، چون که امر صدر عن المولا فی مقام المولویه فهو ظاهر فی المولویه، ظهور اولی داره، مگر اینکه مانعی باشه. خب فرض کردیم که مانعی هم نیست، خیلی خوب، پس مولوی بودن درست شد، هم مولوی است، از این لحاظ ما اشکال نداریم در قصد امتثالش. اما از لحاظ این که ببینیم حالا خود طبع مورد آیا یه طوری هست که اشکالی ایجاد میکنه یا اشکالی ایجاد نمیکنه، توهم شده که مورد یک طوری است که این اول و مولوی باشه، عرض میشد این قابلیت نداره که قصدش بکنیم، امر به احتیاط رو نمیتونیم قصد بکنیم برای مصحح به عنوان مصحح عبادت، مصحح عبادیت عبادت نمیتواند قصد امتثال همین امر باشد، این امر متعلق به اعتیاد. چرا؟ برای اینکه فرض شده در متعلقش که تعلق گرفته یه امر به اعتیاد، تعلق گرفته به چه؟ به یک عبادت، به یک عمل عبادی. اون عمل عبادی اون نیست که چه باشه؟ که در درش فرض شده، در عمل عبادی فرض شده که ان یعطا بهی به قصد امتثال الامر. رتبه متعلق خب میدونید قبل از رتبه امره، پس بنابراین از قبل از آن که این امر به این بیاد، امر به احتیاط بود، او خودش عبادی بوده، چون عبادیتش در رتبه متعلق. وقتی بعد از قبل عبادی بوده و معنای عبادیت هم اتیان به داعی الامر شد، پس فرض شده وجود یک امری در رتبه سابقه. وقتی که فرض شده پس این باید در مقام عمل چکار بکنه؟ این میخواد امتصاب بکنه علا وجه العباده، باید این عمل را بیاورد به قصد اون امر خودش، نه امر متعلق به عنوان احتیاط. چون امر متعلق به عنوان احتیاط با در هواست، امر متعلق به عنوان احتیاط گفته عبادت محتمل را بیاورد. اما پس عبادیتش چه؟ عبادیتش از قبل فرض شده ثبوتش، و فرض ثبوتش به معنی اینه که یه امر دیگری از اول خودش داشته که به همون قسم باید انجام بشه که بشه عبادت. یعنی فرض شده این متعلق عبادت و یعطابی به دار الامر در اون حالتی که هنوز امر به احتیاط نبوده در رتبه سابقه. پس بنابراین حتما بایستی به قصد امتثال امر خودش، یعنی امر عبادت انجام بشه، ولو احتمالی، ولو احتمالی بودنش مضر نیست. بگه همین امر بس همین عبادت انجام میدم به خاطر امتثال امرش که احتمال میدم هم داشته باشه، همین احتمال هم ضرر نداره که هم نیت بکنه. اما بخواد نیت بکند امتثال این امر احتیاطی را، این ای فایده نداره، نمیتونه مصحح عبادیت باشه، چون در رتبه متأخرت از عبادیت، پس عبادیتش فرض شده از رتبه سابقه. خب ای اشکال محقق خویی عرض می شود، اومده جواب داده، عنایت می کنین جواب محقق خویی بدین. و اون این است عبادیت عبادت اگر معناش عبارت باشد از امتثال به قصد الامر، اشکال شما درسته، ظاهر عبارتشونی. خب اما عبادیت ما قبول نداریم که تو متقوم باشد به قصد الامر، بلکه عبادیت متقومه به قصد اتیان عمل مضافا الالله. یعنی ما یه عمل برای خاطر خدا میاریم، شعلا محبوبه چیه فلانه، یه جهتی داره بالاخره که خدا ای عبادت ای عمل خوشش میاد، ما برای خدا میاریمش. عرض کنم به خدمت باسد شما، اگر در عبادیت عبادت همین مقدار کافی بود، توجه فرمودی دیگه اسمی از امر در کار نیست، اتیان العمل مضافا الالله. پس بنابراین این امر احتیاط تعلق گرفته به عنوان احتیاط. احتیاط در چه؟ احتیاط در عبادت. عبادیتش به چیه؟ عبادت به اینه که مأمورم به باش قصد امرش بکنیم از رتبه سابقه؟ نه، عبادیتش به اینه که شما وقتی میخواید انجامش بدید برای خدا انجامش بدید مضافا الالله. خب میفرماید اگر این شد، خب حالا پس فرقی نمی کنه که چطور مضافش بکنیم به خدا، چطور برای خدا انجامش بدیم. هر طور برای خدا انجامش دادی کفایت میکنه، چون هر طور برای خدا کفایت میکنه، خب یکی از طرقش هم این است که قصد بکند امر احتیاطی. وقتی انسان عملی را انجام میده به خاطر اینکه خدا امر به احتیاط کرده، دیگه اون عمل لون خدایی پیدا نمیکنه، یعنی صرف نمیکنه، یعنی عمل برای دنیا انجام شده، برای هوای نفسش انجام شده، نه، عمل برای خدا انجام شده. پس بنابراین قصد این امر احتیاطی هم عیبی نداره. خوبه، چون با این امر احتیاطی نتیجتا عمل واقع شده برای خدا، لمقوم عبادیت عبادت این است که عمل برای خدا باشه، اما دیگه به چه صورت فقر میکنه؟ به هر صورتی اتفاق فرمودید، چون که اینطوره پس بنابراین عرض میشد خدمتش اشکالی نداره که قصد بکنه خدایا من این نماز را میخوانم، اما برای چه میخوانم؟ برای خاطر اینکه تو امر به احتیاط کردیه، اشکالی نداره. همین که گفت برای خاطر اینکه تو امر به احتیاط کرده ایست، خب چی میشه؟ این میشه یه نیت خدایی و مضاف شد این عمل به خدا و عبادیتش هم حاصل شد. فرض این است که اون متعلق هم عبادت بود، از رتبه سابقه عبادت بود، یعنی منوط بود به این که برای خدا انجام بشه. خب ما عملا برای خدا انجام بشه دادیم. هاکذا اجاب السید الخویی و صحح قصد امتثال امر متعلق به احتیاط. حالا چیزی که میخواییم ما اینجا عرض بکنیم، دقت بفرمایید، چیزی که میخواییم عرض بکنیم این است که تبدیل قصد الامر به یک چیز عامتری، یعنی کاری که کرده محقق خویی اینه که نیت را چی کرده؟ گشادش کرده، بازش کرده. اول خصوص قصد الامر بود، بعد چی کارش کرد؟ اومد تو رو وسیعش کرد، دایرشه که اختصاصی به قصد الامر نداره. کل نیت صالحه، کل نیت مقربه، کل نیت یسبق علیه ان العمل لله. خب تبدیلش کرده. ما میخواییم عرض بکنیم که این کار فایده ای نداره و شاه رجد مطلب او به زنگاه جای دیگه است که اون نکته اگر حل شد مسئله حل میشه، اگر اون نکته حل نشد حل نمیشه. با گشاد کردنش توسعه دایره دایره نیت مسئله حل نمیشه. اتفاق فرمون یه نکته دیگری در کار اون نکته رو ما باید درست بکنیم. حالا اون نکته چیه؟ اون نکته عبارت از اینه که وقتی میگوییم که متعلق این امر احتیاطی چیه؟ ذات العمل نیست، عمل به وصف عبادیت. وصف عبادیت ذات عمل اگر بود توسلی میشه، چون تعبدیه پس ذات عمل تنها، ذات عمل با یه قید، و قیدش چیه؟ و قید نیتشه، که نیتش باید خدایی باشه. خب حالا این نیت خدایی مشهور و صاحب جواهر هم بسش اصرار داره که حتما باید قصد الامر باشه، نظر صاحب جواهری اصرار هم داره سر این مثل. حالا عرض کنم به خدمت شما چه ما قصد الامر بگوییم؟ چه بگوییم؟ کل نیت صالحه یا قربنا الالله. فرق نمی کنه. باید ببینیم آیا طبیعت مطلقش مقصوده. ببینید الان آمدم تر نکته ها، نکته اصلی را الان دارم میگم که باید ببینیم آیا طبیعت مطلقش مقصوده یا طبیعتی که مقید به این که مفروض و ثبوت باشد در رتبه سابقه بر امر احتیاطی. اگر فرض کردیم که اون از میشد قصد الامر حساب کردیم، گفتیم قصد الامر یعنی قصد طبیعت الامر، قصد یه امری که متعلق به این عمل هر امری، یا قصد امری که مفروض و ثبوته در رتبه سابقه بر امر احتیاطی. اگر گفتیم که در عبادیت عبادت همچه نکته ای نیست که مفروض و ثبوت باشه، عبادیت عبادت به چیه؟ به اینه که ذات عمل نه یاری تنها، بلکه ذات عمل همراه با چی؟ با قصد یه امری. چه امری؟ اینجا دیگه طبیعت مقصوده. کدام طبیعت؟ طبیعت عمر. هر امری که دعوت میکنه به این عمل، چه در اون موقع باشدش چه بعدن سرکلش پیدا بشه، صدق میکنه طبیعت الامر مقصود اینجا. اگر مقصود طبیعت الامر بود، خب صدق و طبیعت بر هر فردی چه اون موقع وجود داشته در رتبه سابقه چه در رتبه سابقه وجود نداشته باشه، طبیعت الامر. طبیعت الامر در رتبه سابقه هم وجود نداشت، بعد امر احتیاط آمد. آیا طبیعت هم قابل صدق بر این امر احتیاطی نیست؟ بله قابل صدق، برای اینکه یک امری که ید آل انسان هی در عمل به این عمل خاص. پس بنابراین حتی اگر امر هم بگوییم طبیعت الامر مقصود باشه، نه طبیعت الامر المفروض الثبوت در رتبه سابقه. یه قید مفروض الثبوتیت که کار خراب میکنه. اگر یه قید مفروض الثبوت بودن درش نباشه. طبیعت الامر، طبیعت الامر چه در اون موقع در رتبه متعلق وجود داشته باشه چه بعد سر کلت پیدا بشه مثل امر احتیاطی، اگر اونی که ماخوذ در عبادیت عبادت طبیعت الامر اهم از این که ثبوتی داشته باشد در رتبه سابقه یا هر امری که صد سال بعد پیدا بشه چه اشکال داره؟ صرف میکنه خودی رو ما مشکلی نداریم. برای این که الان که امر به قصد امر احتیاطی میاریم توجه فرمودید، الان دیگه نیت کردیم که نیت کردیم عرض کنم یه امری را نیت کردیم و امری را که دعوت به این عمل هم میکنه عرض کنم منتها در رتبه متعلق وجود نداشته، حالا وجود پیدا کرده، تولدش در رتبه متأخر ضرری داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه مقلم عبادیت عبادت این بود که شما به دعای امری بیاری، نگفته کدوم امر، نگفته امر مفروض الثبوت، یه امری ولو بعدا متولد بشه صدق میکنه، طبیعت دیگه، طبیعت کلی است. خب حالا پس این اگر امر باشه، اگر که گفتیم که مقوم عبادیت عبادت خصوص نیت امر نیست بلکه اعم همطور که آقای خویی فرموده نیت صالحه یقصد بها ربه، بعضی از عباراتشون اینطور تعبیر کردن علما، نیت کل نیت صالحه یقصد بها ربه، عبادت دیگه شکل میگیره، لازم نیست که قصد الان بکنی. خیلی اگر این را گفتیم یا طبق تعبیری که اینجا دارن که باعث اضافه العمل الالله، اتیان العمل مضافا الالله، قل و این هم یه چیزی بلا عرض کنم به خدمت شما، ولو این باشه خب خود همین هم در حالت داره. یه حالت این است که ما به یه نیتی بیاره، یعنی مضافن الاللهی که نحوه اضافهش مفروض و ثبوته از همون رتبه سابقه بر امر احتیاط. اگر فرض کردیم این نیت الهی باید به یه نحوی باشه که مفروض و ثبوت باشه از رتبه سابقه، اگر قید مفروض و ثبوت آمد، یعنی از بابت این توهم که چون امر احتیاطی در رتبه متأخر است پس در رتبه سابقه این متعلق فرض کردید عبادیتش را، پس باید مصححش هرچه که هست مفروض الثبوت باشه. اگر متوهم اینطور توهم کرد، خب شما وقتی بگید نیت صالحه باید نیت صالحه مفروض الثبوت، خب بازم گیر میافتیم دیگه. برای چه؟ برای اینکه امر احتیاطی در رتبه سابق نبوده و شما قیدتون چه بود؟ اینکه اون نیت صالحتون در رتبه سابقه بر امر احتیاطی مفروض الثبوت باشه، یعنی وجودی داشته باشه در وعای نفس الامریش، وجودی نداره. پس بنابراین شاهرگ به هر چه بخواد تعبیر کنیم گلوگاه بحث همینجاست که چه باید ما اینکه عوض بکنیم نیت امر را عوض بکنیم به نیت صالحه فایده نداره، دایرش وسیع بکنیم. باید ببینیم که این عبادیت اون موقعی که متعلق در رتبه سابق قرار بر امر آیا منوط بود به یه نیت مفروض الوجودی در همین رتبه سابقه بر امر که مفروض الوجود باشه، مفروض الثبوت باشه؟ ای مفروض الثبوت بود دیگه به هیچ نحو این اشکال برطرف نمیشه. توجه فرمودید عبارتها رو هم عوض بکنیم فایده نداره. اما اگر که طبیعت مطلقه است اون نیت صالحه که قید عمله به صورت یه طبیعت چیه؟ طبیعت مطلقه است، چه که الان فرض و ثبوتی داشته باشه چه بعد متولد بشه، مثل امر احتیاطی که بعد متولد میشه. آقا اینطور شو خودی هر دوش درست هست. پس بنابراین نکته اصلی که ما باید به سراغش بریم و حلش کنیم اینه که قید مفروض و ثبوت بودن در اون نیت وجود داره در رتبه سابقه یا این قید وجود نداره. اگه وجود داشت دیگه راهی نداریم برای حلش. اگر نداشت و اون قید، قیدی که در کنار ذات عمل هست در عبادیت، ذات عمل همراه باشه با یه قیدی، بسری قیده، این نیت صالحه و این نیت خوب چه قصد الان باشه چه چیز دیگری باشه، طبیعت مقصوده، مطلق الطبیعه، چه در اون موقع ثبوتی داشته باشد چه بعد متولد بشه. اگر اینطورش کردن خودش هیچ وقت هم نمی کنه دیگه، حالا اشکالی نداره. قابل انطباق بر قصد امر احتیاطی. خب این هم تا اینجا و اما بحث بعدیمون یه چند دقیقه دیگه این که تمام شد. و حیث این که و نظر ما و حیث این که در این نیت هایی نیتی که مأخوذ است در عبادیت عبادت، چه قصد الان باشه چه هر نیت دیگری که گفتیم، مثل قصد المحبوبیه یا قصد چه یا قصد چه، هر چه که گفتیم از رتبه سابقه ببخشید از میشن طبیعت این مفروض و ثبوتی ما در کار نداریم. در عبادیت این اخذ شده به این که انسان این عمل صلاحیت داره که مقرب الالله باشه. چطور مقرب الالله؟ با چه نیتی؟ آیا با یه نیتی که بعد متولد میشه یا از قبل بوده؟ فرقی نداره. در عبادیت عبادت صرف میکنه. اصلش این است که باید مقرب الالله باشه. حینی که شما انجامش دید بدید مقرب الالله باشه و شما به قصد قربت بیاده. نگه حالا یه امرش از قبل بوده یا بعد پیدا شده فرقی نداره، در عبادیت عبادت تأثیری نداره، چون که این طوره طبیعت طبیعت مطلقه است. تجازه این نیت به نحو طبیعت مطلقه مأخوذه. پس چون که این طوره دیگه اشکال مرتفعه، نیازی هم نیست که ما هر میشهد یه قصد امر خرابش بکنیم. اما که صاحب جواهر هم خیلی اصرار داره که حتما باید چی؟ قصد الامر صورت بگیره. الهنا تم الکلام فی هذا التمی. بریم سر تمی بعدی که عبارت از اخبار منبلغ. این
کلام رو
و همونجا هم طبیعت قائل شدیم. نه دیگه فرق نمیکنه. حالا خب طبیعت که شد طبیعت الامر، نگفته کدوم هم. وقتی که نگفته کدوم هم دیگه بخ دیگه اینجا خدا تا هم داریم. خب یه وقتی داریم چه مشکلی داریم؟ دو تا هم داریم. اونی که عقد شده بود در عبادیت عبادت چه بود؟ اتیان بداعی طبیعت الامر بود. چه اون امر؟ چه هر امری باشه؟ خب امر نه، او امر اجنبی نیست. عنوان احتیاط منطبقه بر این، عنوان احتیاط عنوانی که منطبقه بر همین عمله. عنوان احتیاط خب اجنبی نیست. خدا خیرت بده. بله نماز ظهر به نیت نماز عصر داری، نماز عصر به نیت امر نماز ظهر، خب معلومه تو باطل. منتها امر احتیاطی امری است که عنوان ثانوی خود همون عمله. نه بله خب. و اما اخبار منبلغ، عرض کنم به خدمت شما که تنبیه سومه. تا الان دو تنبیه خوندیم، یکی اصل عدم تزکیه بود، یکی هم امکان احتیاط در عرض کنم خدمت شما در عبادات. بله، و اینکه نیتش به چه کیفیت باشه. و اما تنبیه سوم راجع به اخبار منبلغ که بسیار بحث شریفیست و خیلی وقتا هم در مباحثمون متعرض میشیم. میگیم قاعده تسامح در ادله سنن، دعایی میگیم اخبار منبلغ، اینا همه یه چیز هست. قاعده تسامح در ادله سنن یعنی این که ما در عرض کنم خدمت شما این که مستحبات خیلی راجع به چیزش نباید دقت بکنیم، راجع به صحت سندش. اگر سند اون روایت هم ضعیف باشه با اخبار منبلغ درست میشه. اخبار منبلغ گفتن اگر یه خبری بهتون رسید ولو ضعیف هم باشه و شما شک هم داشته باشید، اگر عمل را بیارید به امید ثواب، خدا انشاءالله همون ثواب را بهتون کرامت میکنه. مضمونشون اینه، بله، من بلغه منی ثواب، از روایت از پیغمبره، من بلغه منی ثواب علی عمل فعمله بالتماس ذلک الثواب کان له ذلک الثواب و این کان رسول الله لم یقله. بعضی روایتش و این کان النبی لم یقله. خیلی این الان محل بحث ماست. عرض کنم روایاتش در باب 18 از ابواب مقدمات عبادات. ابواب مقدمات عبادات کجای وسائله؟ آن بقام آقایم بگن شما که بلد. جلد اول قبل از آنی که وارد بشیم در کتاب الطهاره که اولین کتاب فقهی است، صاحب وسائل یه به سلام مقدمه چینی کرده به عنوان ابواب و مقدمات عبادات. خیلی هم طول زیادن هم. باب 18 مربوط به همین اخبار منبلغه. توجه فرمودید با وجدان حالا در بیاریم برای تیمم و تبرک مروری به روایات هم بکنیم. محقق خویی فرموده که بله این مطلب مسلمه، برای اینکه روایات زیادی برش دلالت دارد که بینها روایات صحاح و روایات موثقات، بینشون هم روایت صحیح هست هم موثقه، پس بنابراین شک و شبهه‌ای در اعتبار این روایات نیست که ما تفضل به سیدنا الاستاذ. اما ما به اینجا هم ارز کنم بخند مثلا چون مرمواد شک در استحبابه، شک در استحبابه، نمیدونیم عمل واقعا پیغمبر گفته صحیح واقعا مستحب هست یا نه، شک میکنیم. اینجا عرض میشود نه اینکه مثلا بگیم که نخیر حالا که شک میکنیم پس دیگه مستحب نیست، اینجا اگر که به همین نیت بیاریم انشاءالله استحبابش هست. خیلی خوب، تبعیه تبعیه، این تبعیه بله. باب اجدان، باب استحباب و لسیان به کل عمل مشروع رضی الله و ثواب منهم علیه مسلم. عرض کنم خدمت شما روایت اول شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال نقل کرده عن ابی، پدرش کی بوده؟ علی ابن بابوی. خود شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابوی، او علی ابن بابوی. عرض کنم خدمت شما عن ابی عن علی ابن موسی، که معلوم نیست علی ابن موسی کیه، چون ما در کتب رجال یه علی ابن موسی بیشتر نداریم، اما امام رضا است که من هرچی هم تفحص کردم ندیدم که علی ابن موسی چیه. بله خب پدر شیخ صدوق، علی ابن موسی پدر شیخ، خب پدر شیخ گفته عن ابی، شیخ صدوق عن ابی، خب علی ابن موسی گفته نه موسی، نه گاره علی ابن موسی یا مولانا نه موسی، علی ابن موسی را اگر بگیم خب خود پدر شیخ صدوق هست و عبیه گفته جداگانه، گفته شیخ صدوق عن عبی عن علی ابن موسی. بله پدر شیخ صدوق علی ابن موسی اسمش بوده، علی ابن حسین ابن موسی که گاهی نسبت به جد هم میداره. عرض کنم خدمت شما علی از باب نسبت به جد، بعدش عن علی ابن موسی دیگه احتمال داره تکرار باشه، چون به این عنوان در روایات احادیث علی ابن موسی نداریم، یه جا داریم مطرح کردن ولی امام رضا مقصوده، علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی امام رضا. اما علی ابن موسی دیگه نداریم الا کی، الا خود پدر شیخ صدوق که اسنادش بدیم به جدش. علی کل حال عن احمد ابن محمد که احتمال زیاد همون ابن عیساس، عن علی ابن حکم که ابن مسکین باشه، عن هشام که دارن هشام ابن سالمه، عن صفوان عن ابی عبدالله، پس روایت صحیحه، منتهی علی ابن موسی احتمالا تکراری باشه، یعنی عن ابیه عن علی ابن موسی نیست، عن ابیه علی ابن موسی، که علی ابن موسی چه باشه؟ عطف بیان باشه برای ابیه، مسئله حل میشه. گاهی از این چیزها هست در هر میشه در اشتباه از قلم نساخ باشه که انا ابی عبدالله انسان قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله لم یقله. نسخه بدلی هم داره و لم یکن علا ما بلغه. و خب حالا اینا در حدود این روایت به عنوان تیمون تبرج خوندیم. بله بله یه جای دیگه داره، ارشد احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله با کذا بقیه. خب حالا عرض کنم به خدمت شما مطلب در اینجا اینه که پس بنابراین از لحاظ متن و دلالت و از لحاظ سند مشکلی نداریم، انما الکلام در این که مفاد این روایات چیه. سه احتمال مطرحه. یک احتمال این که روایات در مقام بیان یک قاعده اصولی باشه، یک احتمال این که روایات در مقام بیان یک حکم فقهی باشه، یک احتمال هم این است که نه این و نه اون، بلکه ثواب انقیادی باشه. شد چند تا؟ سه تا احتمال. حکم اصولی باشه یعنی چه؟ یعنی این که میخواهد بفرماید که حجیت خبر، حجیت اخبار، اخبار آحاد که منوط به وثاقت و چه و چه شرایطی داره، این روایات بخواهد بگوید که در مورد مستحبات هم که شرطی نداره، ولو سقی وثاقت ثابت نماشه و چه، این روایات حجته. پس مفاد روایات عبارت باشد از حجیت اخبار ضعیفه در صورتی که متضمن بیان حکم مستحبی باشه، ثوابی باشه. خب این یک احتمال حکم اصولیه، اومده حجیت رو بیان کرده. یک احتمال دیگه اینه که نه، ناظر به حکم اصولی نباشه، ناظر به حکم فقهی باشه. یعنی چه؟ یعنی این که ما یک قاعده ثانوی داشته باشیم از قواعد فقهیه، به این که هر عملی که نقل علیه ثواب، نقل فیه ثواب، نقل فیه ثواب ولو به نقل ضعیف، پس اون عمل دیگه چی میشه؟ مستحب. امر داریم، امر استحبابی به اتیان عملی که نقل فیه ثواب، یه ثوابی براش نقل شده، هم که ثوابی برای اون عمل نقل شده دیگه اون عمل مستحبه. اگر مستحب شد انجامش به عنوان ثانوی، مثلا خوردن انار در روز جمعه مثلا فرض کردیم، روایتی آمده که ثواب داره فلان جنه. خب حالا این روایت ضعیفه، میگیم که خوردن انار به ما هو انارون حکمی الان نداره، ثابت نیست، اما به ما هو این که نقل فیه ثوابون، خب یه عنوان این از این بابت مستحب دیگه خوردنش، پس مستحب به عنوان ثانوی. این هم یک توجیه. توجیه سوم اینه که بگوییم که نه خیر، نه حکم اصولیت نه حکم فقهی، بلکه ثواب انقیادیه. به این معنی که وقتی که انسان اطلاع پیدا کرد که یه عملی ثواب داره، احتمال صدقش رو میده، قطعا به کذبش که ندار، ولو حجت نیست، ولی احتمال صدقش که هست، به خاطر اینکه احتمال صدقش هست عقل حکم میکنه به اینکه انسان اگر رجاءً و انقیادن انجام بده به امید، به امید اینکه این اگر راسته ثواب بگیره، اگر هم دروغه که هیچ ضرری نکرده، تجربه فرمودید عقل حکم میکند به حسن این یا نه؟ بله عقل حکم به حسنش بود و میگه حتما کار خوبیه و انقیاده، و وقتی که انقیاد بود خود عقل حکم میکنه که انسان یه ثواب انقیادی طلب داره، تا اینجا عقل حکم میکنه. شرع هم آمده همین رو بیان میکنه، میگه که شما اگر چنانچه این را به امید این ثواب انجام بدید انقیاد کردید، و به حکم عقل هم انسان بالاخره که انقیاد بکنه ثوابی طلب داره، منتها خدا تفضل کرده و این ثواب مخصوص رو به شما میده. کدوم ثواب مخصوص؟ همون ثوابی که شنیده. اگر شنید که مثلا فرض کنید خدا 10 درجه در بهش میده، حالا خدا تفضل میکنه و اون 10 درجه رو بهش میده، توجه فرمودید. پس این 3 تا احتمال که برای ترجیح احد و احد و بر دیگری انشاءالله بعدا باید بحث بکنیم. صلی الله علیه و آله.